کیفیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دنبال یک کتاب تفسیر قرآن میگشتم که بتونم روزانه توی اینترنت چند صفحه از اونو بخونم که یهو یه داستان نظرمو جلب کرد. زمانی که علامه طبرسی سکته کرده و از هوش رفته بود، خانواده‌اش با تصور اینکه وی از دنیا رفته، علامه رو به خاک سپردن. علامه در قبر به هوش میاد و نظم میکنه که اگه خداوند اون رو از درون قبر نجات بده، کتابی رو در تفسیر قرآن بنویسه. همون شب فردی به قصد دزدیدن کفن علامه طبرسی قبرش رو میشکافه و پس از شکافتن قبر شروع به باز کردن کفن اون میکنه. در اون هنگام علامه دست اون رو میگیره. به منظور آروم ساختن اون ماجرای خودش رو شرح میده. علامه طبرسی نیز پس از رهایی به نذر خود وفا میکنه و یک کتاب تفسیر قرآن می نویسه. امروز می خواهیم این اثر ماندگار تفسیری رو به همراه علت اصلی نگارش کتاب معرفی کنیم.
یادگار.
من حتی اسمش رو هم نمی دونم درست می خونم یا نه، علامه طبرسی یا طبرسی، نمیدونم کدوم درسته. بذارید تلفظ صحیح اسم ایشون رو از حجت الاسلام صداقت استاد حوزه علمیه بپرسیم.
در مورد اینکه ایشون اصلش مال کجاست و چجوری باید این لقب ایشون رو به تلفظ بکنیم، دو تا نظر وجوده. برخی گفتن ایشون مال طبرستان همین مازندران فعلی، البته گسترده تر از مازندران فعلی، اون منطقه طبرستان قدیم، ولی زمان میشه طبرسی. بعضی هم گفتن ایشون نه، من مال تفرشه و نظام میشه طبرسی. حالا این دوتا نقل هست، برای وجوهی گفتن مثلا در تقویت هر یک از این دوتا.
دوست دارم بشینم این کتاب تفسیری رو که نوشته شده بخونم، اما یاد حرف استادمون حجت الاسلام دکتر قنبریان افتادم که داشت انواع تفسیر رو میگفت.
تفاسیر تقسیم بندی میشن به تفاسیر ترتیبی و تفاسیر موضوعی. تفاسیر موضوعی همونطور که از عنوانش پیداست به معنای این استش که مفسر یک موضوعی رو در نظر میگیره و بدون اینکه توجهی به ترتیب سوره ها و آیات قرآن کنه، اون موضوع رو از آیات قرآن تفسیر میکنه. این تفسیر تفسیر موضوعیه. مثلا یک عالمی میخواد در ارتباط با موضوع حجاب بحثی داشته باشه از قرآن، آیاتی که در ارتباط با حجاب هست رو این مفسر این آیات رو به دست میاره و پردازش میکنه. به این تفسیر میگن تفسیر موضوعی، مثل تفسیر پیام قرآن آیت الله مکارم شیرازی و تفسیر مفاهیم القرآن آیت الله شیخ جعفر سبحانی. نوع دوم تفسیر قرآن تفسیر ترتیبی است. یعنی مفسر اینطور نیستش که موضوعی رو در نظر بگیره و بخواد در رابطه با اون بحث کنه، نه به این صورت نیست، بلکه شروع میکنه از ابتدای قرآن که سوره حمد باشه رو تفسیر میکنه، توضیح میده، به ترتیب آیات قرآن رو تفسیر میکنه. این 114 سوره قرآن رو به ترتیبی که هست اینها رو آیاتش رو مطرح میکنه و در خلالشون بحث میکنه. تفسیر مجمع البیان از نوع تفاسیر ترتیبی هستش. یعنی اینطور نبوده که مرحوم طبرسی یک موضوعی رو در نظرش بیاره و در ارتباط با اون شروع کنه به کنکاش کردن در آیات قرآن، نه به این صورت نبوده. و غالب تفاسیری که هست تفاسیر ترتیبیه، مثل تفسیر نمونه، مثل تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن، اینها نوعا تفاسیر ترتیبی هستن. و مجمع البیان هم از نوع تفاسیر ترتیبی هست نه از نوع تفاسیر موضوعی.
بچه مول بیان یک تفسیر ادبی، تفسیر ربایی و تفسیر عقلی یا مثلا کلامی قرآن. بحثای فلسفی خوب نداره، اما بحثای ادبی و بحثای اجتهادی یا ربایی و بحثای کلامی توش زیاده. به این که مجموع بیان میاد این حدیث رو میاره نه حدیث دیگر، این خودش یه نوع اجتهاده ها.
راستی میدونستید که کتاب مجموع بیان یک کتاب درسی بوده؟
یه نقل تاریخی وجود داره که خواجه نصیرالدین طوسی این کتاب رو درس میداده و جناب قطب‌الدین کیدری که یکی از علمای شیعی هست و مثلا شرح نهج البلاغه اینها هم داره، ایشون پیش خواجه کتاب رو درس میگرفته. یعنی کتاب جزء کتاب‌های جدی ما تو فضای تفسیری بوده.
من که هرچی این کتاب تفسیر رو میخونم خیلی متوجه نمیشم. رفتم سراغ یکی دیگه از استادان حوزه علمیه قم، حجت الاسلام دکتر احمد عابدی، تا بپرسم متن کتاب تفسیر مجمع البیان چطوره؟
این متن یک متن خیلی قوی، مستدل، محکم و مشکله، چون خیلیشون خواسته موجز و خلاصه بنویسه و اگر کسی مثلا مجمع البیان رو خوب بخونه، چند بار تالا عرض کرده بودم، تو تفاسیر دیگر آدم مشکل نداره.
خب پس این تفسیر یک کتاب تخصصیه که برای اهل فنه، نه برای من. حجت الاسلام دکتر مهدی رستم نژاد، کارشناس تفسیر و علوم قرآن، ساختار کتاب تفسیر مجمع البیان رو توضیح میده.
شیخ طبرسی وقتی که وارد یک آیه‌ای که میشه پرونده آیه رو باز میکنه، حالا بحث قرائت داره، بحث حجت داره، بحث نظم داره که چطور این نسبت به آیه قبل و بعدش در چه جایگاهی قرار داره و اقوال مفسران رو میاره. و این که میگم اقوال مفسران، یعنی در واقع اقوال مفسران اهل سنت رو جمع آوری کرد. یعنی از صحابه رو آورده، از تابعین رو، اتباع التابعین رو، همه رو همینجوری جمع میکنه میاره و در برخی از موارد هم اشاره میکنه. مثلا میگه که این مطلب از زجاج نقل شده، نمیدونم از اکرمه نقل شده، از حسن بصری نقل شده، بعد اشاره میکنه و هو المروی عن ابی عبدالله علیه السلام. همین، این ضمناً از امام صادق هم روایت شده.
درست.
حالا اینو به چه منظور گفته؟ این یک روش شناسی لازم داره. کسانی که بخوان بار اول و دوم مثلا این کتاب رو باز بکنن که نمیفهمن که این چی این داره چیکار میکنه.
درست.
این روش شناسی میخواد. پس بنابراین این که ما بگیم که اینا اومدن مثلا اقوال رو همینطوری نقل کردن، نه همینطوری نیست، رو حساب داره نقل میکنه. اولا معمولا وقتی که المعنا رو میگه، میگه و معناه، یه کلمه و معناه یا معناها، معنای این کلام یا معنای این آیه چنین است.
درست.
این نظرشه، نظرشه که گفت، بعدا میبینه 5-6 تا قیله قیله و قیله فلان و عن الحسن فلان و عن ابن عباس فلان.
راستی میدونید اسم دقیق تفسیر علامه طبرسی چیه؟
خودشون میفهمن که من این کتاب رو سمیتو کتاب مجمع البیان لعلوم القرآن، عنوانی که خودشون، حالا مشهور هست میگن مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ولی طبق مقدمه که خودشون زدن عنوان دادن مجمع البیان لعلوم القرآن.
همینطور توی ذهنم ماجرای دزدیدن کفن و ماجرای زنده شدن علامه طبرسی چرخ می‌زد که استاد صداقت تعریف کردند که این موضع اولین بار کی، کجا و از جانب چه کسی مطرح شد.
تو بعضی کتاب‌های تراجم، کتابایی که در واقع در مورد شخصیت‌ها نگاشته شده، که ظاهراً اولین کتابی هم که این جریان رو نقل کرده کتاب ریاض العلمای مرحوم افندی باشه، در مورد سبب نگارش این کتاب یک چیزی داستانی نقل شده. اون داستان اینه که ایشون، یعنی خود در واقع مرحوم طبرسی، یک زمانی مثلا سکته ایشون کرد، بعد خب فکر کردن که ایشون فوت کرده و خلاصه ایشون رو بردن دفن کردن، ولی ایشون توی مدتی که توی کفنش بود به هوش میاد و خودش رو توی قبر بوده، یعنی توی قبر بوده و خب میده که ایش راهی هم نداره که از اینجا خارج بشه. توی اون حالتی که بوده اونجا نذر میکنه که اگه خدا منو نجات بده من یه کتابی در تفسیر بنویسم. حالا هموش هم از قضا یک خلاصه کسی که کفن دوز بوده اونها میاد مثلا قبر رو میشکافه و حاصل کفن رو برداره، ایشون دستشو میگیره، یعنی اون کفن دوز که میخواد چیز کنه دستشو میگیره و بعد برای اینکه نه توضیح میده میگه آه اینجوریه، من مثلا این جریان اینجوریست و من مثلا نمرده بودم واقعا ولی منو دفع کردن برای اینکه آروم بکنه اون چیز رو، اون کفن دوز رو. خلاصه جریانی که شر میده اون کفن دوزم اینو بغل میکنه و میبره و خلاصه تو خونش قرار میده و بعدم مثلا توبه میکنه. این جریانو مثلا نقل کردن که چون ایشون نذر کرد تو حالت که وقت اگه نجات پیدا کنه، کتابی در تفسیر مینویسه، این باعث شد که مثلا سبب نگارش کتاب این بوده. مرحوم سید محسن امین ایشون هم اینو نقل کرده، حالا جای دیگه هم اومده، کسای دیگه هم اینو گفتن، ولی دو تا نکته هست، دو تا نکته رو اینجا ذکر کردن در مورد اینکه این قدری بعیده. این جریان یک مشکلی داره و مثلا نقدهایی شده بهش که واقعا آیا این درست هست یا نه. دو تا نقد اینجا هست. یه نکته اینه که اونجوری که مرحوم افندی تو ریاض العلماء گفته این جریان مشهور است و مثلا اینا یه توضیح اینجوری داره که این مشهوره این قصه، ولی خب ایشون میگه که اولین کسی که این قصه رو گفته خود مرحوم افندی است، کسی دیگه اینو نگفته. فاصله زمانی مرحوم افندی هم تا مثلا مرحوم طبرسی یه چیزی بوده مثلا 5-6 قرنه. خب این یه قدری بعید میکنه چیز رو. نکته دیگه که شاید این نکته مهمتر باشه، حالا اینم از جهتی شاید مهمتر باشه، اینه که اگر مثلا واقعا چنین اتفاقی افتاده بود و خب یک اتفاق نادر و غریبی است، خودش یک دماغ کرامتی است، اگر این بود به هر حال مرحوم طبرسی یک اشاره‌ای می‌کردن توی مثلا آثار خودشون تو مقدمه مثلا مجمع، ولی هیچ اشاره‌ای از ایشون وجود نداره. اینا یه قدر این جریان رو در واقع به عنوان اینکه سبب مثلا جریان واقعی باشه و واقعا سبب واقعی نگارش باشه، یه قدر این رو بعید و دور از ذهن می‌کنه. مرحوم سید محسن امین هم این رو در واقع تو مقدمه‌ای که نوشتن این رو دور از ذهن و دور از واقع دونستن.
پس علت اصلی نگارش کتاب تفسیر مجمع البیان چی بوده و هدف از خوندن این تفسیر چیه؟
بیان اصلی که خود مرحوم طبرسی دارن توی مقدمه کتابشون آورده. چون تو مقدمه اولا حالا خلاصه یک تحمیدی دارن تو اینها در مورد اینکه جایگاه قرآن توی علوم اسلامی چی هست، توضیحات مفصل دارن که اونا نمیخوام عرض میکنم. بعد میپردازم به اینکه خب برخی از در واقع دانشمندان ما تو فضای تفسیر کتابهایی رو به نگارش در آوردن که دارن بعد بیان میکنن. ایشون میگه فقط این یک نکته است که اصحاب ما یعنی علمای در واقع شیعه و امامیه اینها تو فضای تفسیری کتابای فقط مختصری رو مثلا تدوین کردن، یه سری کتاب های مختصره که فقط پرداختن مثلا به بیان برخی از روایات، مثلا همین مختصراتی که برخی از روایات و اخبار رو توش آوردن، ولی بخوان مثلا مفصل به معانی و بحث های تفسیری و کشف اسرار اینا نپرداختن جز جناب شیخ طوسی در کتاب چی؟ در کتاب تفسیری خودشون به اسم تبیان. بعد ایشون شروع میکنه به تعریف کردن و خلاصه تمجید از کتاب تبیان. بعد اینجا نکته ایست که عرض میکنم، ایشون یک نکته یک اشکال در واقع کلانی توی کتاب تبیان میبینن که این ایشون میگه انگیزه ایست که من از مثلا خیلی وقت پیش تو ذهنم بود که به خاطر این مشکل یک کتابی در تفسیر بنویسم. بیان ایشون اینه که توی کتاب تبیان خیلی از بحثای مثلا توی اعراب، بحثای مثلا مختلف الفاظ، اینها تو بحثای در واقع اعرابی و نحوی و اینها به اصطلاح درست و مثلا غلطش با هم قاطی شده، ایشون تفکیک نکرده، به بیان قص و سمینش با هم مخلوط شده و ایشون تفکیک نکرده بین اون چیزی که درسته و اونی که مثلا نادرسته. و یه نکته دیگه اینجا میگه مثلا ترتیب خیلی مناسب نداره، خیلی ترتیب من نیست و تحذیب خوبی هم نشده، لذا میگه به خاطر همین اون جایگاهی رو که این کتاب باید در بین مثلا اذهان پیدا بکنه و در اذهان پیدا بکنه جایگاه رو پیدا نکرده.
موضوع وقتی برام جالب‌تر شد که فهمیدم که کدام کتاب از علمای شیعه در دانشگاه الازهر مصر تدریس میشه.
این کتاب به هر حال از ما شیعه ها تنها کتابی که توی الازهر مصر درس گفته میشه این مجمع البیانه و کتاب عمالی سید مرتضی، همین دوتا کتاب تنها کتابی که درسیه الازهره، بقیه کتاب رو کسا قبول ندارن اونا. بعضیش هم قبول دارم، ممکن اینا عربی نیستین که ما می‌نویسیم، ولی اینا رو واقعا عربی میدونند.
علمای بسیاری از شیعه و سنی از کتاب مجمع البیان فی تفسیر القرآن به عظمت یاد میکنن.
مجمع البیان از تفاسیر ارزشمند در فضای جهان اسلامه، یعنی هم در فضای شیعه و هم در فضای اهل سنت. در مورد خب تفسیرم خیلی شخصیت‌های مختلفی تمجید کردن و در واقع کار مرحوم طبرسی رو توی تفسیر ستودن. یک بیانی رو مرحوم شیخ شلتوت داره که یک از مفتی‌های بزرگ اهل سنت هست توی خلاصه اهل ازهر مصر و اینا، ایشون یک مقدمه برای این کتاب نگاشته بر در واقع مجمع که همونجا ظاهرا چاپ شده، گفته مجمع البیان در بین کتاب‌های تفسیری بی همتاست. گفته این تفسیر داره گستردگی جر و تنوع در مطالب و ترتیب ممتازه، که این تفسیر رو در بین تفاسیر در واقع قبل از خودش بی نظیره، در میان تفاسیر پس از خودش کم نظیره. این تعبیری است که من خواستم یک نمونه عرض بکنم که مرحوم جناب شلتوت در مورد تفسیر مجمع البیان داره. بزرگان دیگه هم مثلا مرحوم علامه امینی تو اون کتاب شهداء الفضیله اونجا در واقع نقل کتاب چیز رو معرفی کرده در مورد شخصیت مرحوم طبرسی که میخواد بگه، میگه همین تفسیر مجمع البیان کافیه که ما ببینیم ایشون چه دریایی از علم بوده.
در بین تفاسیرمون تفسیر مجمع البیان از بهترین تفاسیر شیعه هست. ببینید حتی ذهبی، خب یک نوع تعصب هم داره نسبت به شیعه، به هر حال ذهبی در التفسیر و المفسرون وقتی که به مجمع میرسد ازش کلی تعریف میکنند. شیخ بزرگوار شیخ طبرسی کار بسیار عالمانه ای انجام داده، البته ایشون از شیخ طوسی گرفته، قطعا اینکه از بهترین ها هست و قوی هست از حیث ادبیات. ایشون کتاب جوامع الجامع رو داره، بسیار قوی هست، البته اونم ناظر به تفسیر کشاف زمخشری هست. قرار از اینکه اینا بله، و اینکه حالا ما بگیم که به طور کلی از ابتدا تا انتها صحیح هست، ما همچه کتابی اصلا نداریم غیر از قرآن، یک کتاب داریم قرآن.
این کتاب چاپ‌های متعددی داره و حاشیه‌هایی هم بر اون زده شده، اما این تفسیر خیلی سطحش بالاست. من باید از تفاسیر ساده تری شروع کنم.
تفسیر مجمع البیان مورد عنایت و استناد دانشمندان شیعه و سنی هستش، با اینکه قریب 10 قرن از نگارش اون گذشته، اما هنوز هم این کتاب چاپ میشه، تصحیح میشه، ترجمه میشه و مترجمان و مفسرانی مثل آیت الله جوادی آملی در درس‌های خودشون به این تفسیر استناد میکنند و مطالبی رو از این تفسیر نقل میکنند.
مرحوم امیرالاسلام تو مجمع و سایر آیون میگن نه، این عبده معنی خاص خودش دارد. عبدهو یعنی بار سنگینی او رو دفن کرد تو زمین، این رو دفن کرد زیر خاک، دفن کرد، همین است. این یک اختلاف ادبی است بین اون چه در کشاف است و بین اون چه که در مجمع البیان امثال ذلک است.
بنابراین زنده بودن این تفسیر بعد از گذشت 10 قرن نشان دهنده عظمت و اهمیت این تفسیر هست.
خب تو زمان معاصر هم کتاب چاپ‌های متعددی صورت گرفته از این کتاب. یه چاپ که خیلی چاپ خوب و تحقیقی هست، چاپی است که با تحقیق و تعلیق مرحوم شهرانی در واقع چاپ شده. چاپش در واقع برمیگرده به مثلا بیش از 50 سال پیش، که خب مرحوم شهرانی زحمت تصحیح و در واقع تعلیقی بر کتاب رو کشیدن. کتاب تو 5 جلد قطع بزرگ قطع رحلی چاپ شده و 10 جزء داره، یعنی 5 مجلده ولی 10 جزء، که کتاب فروشی اسلامیه کتاب رو چاپ کرده، مرحوم کتابچی. مثلا چاپ 5 کتاب مال سال 1395 قمری است، یعنی حدود 50 سال پیش. خب این حالا جای دیگه هم مثلا توی بیروت و جاها چاپ شده.
با خودم قرار گذاشتم این بار که به زیارت امام رضا علیه السلام رفتم حتما سر مزار علامه طبرسی هم برم و برای این همه زحمتی که این مرد بزرگ کشیده و آثار متعددی رو برای ما به یادگار گذاشته و من تازه امروز با یکی از اون آشنا شدم فاتحه‌ای بخونم.
نویسنده کتاب متوفای 548 قمری هست و مدفن و مقبره ایشون در جوار مقبره امام رضا علیه السلام هست و زائرانی که غالبا به زیارت امام رضا علیه السلام میرن این مفسر و عالم بزرگ رو هم زیارت میکنن.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
فلسطین متى يأتيك من خلف المدى جند متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد.
مرور تاریخ 75 ساله نشان می‌دهد اشغالگران صهیونیست ده ها مورد شبیه به این قتل عام بمباران بیمارستان المعمدانی غزه در کارنامه دارند.
سال 1948، زمانی که از سرتاسر دنیا به سوی کشور فلسطین سرازیر شدند و در میان مردم مناطقی که از خانه‌هایشان بیرونشان می‌کردند، تنتوره جز اولین مناطقی بود که باید از فلسطینیان پاکسازی می‌شد.
صفن وتم، گومو، گومو، کامو، تا 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 تا.
شما نشیم راغتا کاخه.
دوست پارتی. الله خلاده بخیر. یالی میکلا.
از تنتوره حالا فقط قبرستان دست جمعی 250 نفره باقی مانده. در همان سال آنها به دیگ یاسین جورش بردند و طبق آمار 200 فلسطینی در همان ساعت ابتدایی در روستایشان قتل عام شدند. پس از آن نوبت به دوایمه رسید، روستایی در حومه غربی الخلیل، این بار کشتار 400 فلسطینی که گفته می شود 170 نفر از آنها زن و کودک بودند. سال 1982 اما خبری از یک کشتار دیگر منتشر شد، قتل عام نزدیک به 6000 فلسطینی و لبنانی در اردوگاه صبرا و شتیلا، جنایتی که 3 روز به طول انجامید و با وجود محکومیت جهانی آن هنوز پس از گذشت 4 دهه عاملانش در هیچ دادگاهی محاکمه نشدند. 5 سال از آن جنایت گذشت و انقلاب سنگ شروع شد. مردم فلسطین با سلاح سنگ انتفاضه اول را بر علیه دشمن صهیونیستی آغاز کردند. اما صهیونیست‌ها با انواعی از سلاح‌های گرم نزدیک به 3000 نفر از آنها را به شهادت رساندند. در سالهای بعد و در میان این کشتارها سازمان ملل در برخی مناطق لبنانی و فلسطینی حاضر شده بود و با ایجاد دفاتری آن مناطق را تحت حمایت خود قرار می‌داد. قانا در جنوب لبنان هم یکی از همان روستاها بود که 18 آوریل سال 1996 رژیم صهیونیستی با حمله به مقر سازمان ملل در همان دقایق اولیه 110 فلسطینی و لبنانی را به شهادت رساند. پس از این جنایت عفو بین الملل اعلام کرد ارتش اسرائیل عمدن به محوطه سازمان ملل حمله کرده و سازمان ملل متحد هم اعلام کرد اسرائیل باید تنها 1.7 میلیون دلار به عنوان هزینه تعمیرات دفتر آنها پرداخت کند و تا کنون عاملان آن جنایت در هیچ دادگاهی محکوم نشدند. سال 2000 همراه بود با آغاز انتفاضه دوم، انقلابی که در میان نزدیک به 4500 شهید آن نام محمد از دوره کودک 11 ساله جهانی شد. نوبت هم ما به شنبه سیاه رسید، 27 دسامبر سال 2008 که جنگ اول غزه نام گرفت. طبق اطلاعات در همان ساعت اولیه 100 تن موشک و بمب بر سر مردم غزه ریخته شد. در شنبه سیاه 1314 نفر شهید شدند که 412 شهید کودک بودند. در جنگی که سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد اسرائیل از خمپاره‌های ممنوعه فسفوری در محدوده اردوگاه آوارگان جبلیه و بیمارستان‌های القدس و الوفا استفاده کرده. برخی کشورهای عربی هم به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شکایت کردند. مبنی بر اینکه اسرائیل در حمله به غزه گلوله‌های حاوی اورانیوم ضعیف شده استفاده کرده. جنگ دوم غزه در سال 2014 از راه رسید که گفته می شود صهیونیست‌ها 60664 بار از زمین، دریا و هوا مردم غزه و خانه هایشان را هدف قرار دادند و طی آن بیش از 2000 غیر نظامی قتل عام شدند. 7 سال بعد در سال 2021 بمب‌های رژیم صهیونیستی دوباره بر سر مردم غزه فرود آمدند. در 950 حمله هوایی صهیونیست که سازمان ملل تخمین زده بود 94 ساختمان از جمله 19 مرکز پزشکی در این بمباران ویران شدند. حمله‌ای که در همان ساعات اولیه 109 فلسطینی به شهادت رسیدند و این بار در ساعات پایانی 25 مهر ماه سال 1402 بمباران بیمارستانی در غزه.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند متى نختال في زحفه يسير براكبه الجند.
انشاءالله که به همین زودی ها نابودی رژیم اشغالگر و جنایتکار صهیونیست رو ببینیم و همه این اتفاقات امیدواریم که به ظهور و فرج حضرت ولیعصر حجت ابن الحسن ارواحنا فداه منتهی بشه هرچه زودتر. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو معارف و دعوت میکنم با ما همراه باشید و ادامه برنامه ها رو بشنوید.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بزرگواران، گرامیان، شنوندگان محترم برنامه شمیم احکام و در خدمتون هستیم با یکی دیگر از احکام کلی فقهی. در جلسه قبل حکم کلی که بیان کردیم این بود که مصرف صدقه فقرا هستند، یعنی اگه میخواید صدقه بدهید، حالا یا واجب یا مستحب، باید به فقیر بپردازید. هرچند به یک معنا به غیر فقیرم کمک کنید، توضیح دادیم که عنوان صدقه برش صادق است. مسئله این برنامه این هست که پس گرفتن صدقه به هیچ وجه جایز نیست. یعنی چه؟ یعنی این که شما 10,000 تومان، 100,000 تومان، بیشتر کمتر به یک فقیری تحویل دادید، چه صدقه واجب چه صدقه مستحب، این دیگه نمیتونید ازش پس بگیرید، ولو پول خودتون بوده، بر شما واجب نبوده حتما به ایشون کمک کنید، ولی خودتون خالصا لله به عنوان یک عمل مستحب بهش کمک کردید به عنوان صدقه، اینو دیگه نمیشه پس بگیرید. یک بحثی داشتیم در هبه، بخشش، که در برنامه‌های قبل هم بهش اشاره کردیم و گفتیم که اگر کسی مالی رو به دیگری بخشید در برخی از صور میتونه پس بگیرد و در برخی از صور هم نمیتونه پس بگیرد. مثلا هبه به ارحام مثل پدر، مادر، فرزند، اینها قابل پس گرفتن نیست، یعنی طرف نمیتونه چیزی رو که به فرزند خودش بخشیده یا فرزند به پدر خودش، به مادر خودش بخشیده است ازش پس بگیرد، یعنی شرعاً حق رو نداره. اما در برخی از موارد هم حق رو داره، یعنی میتونه از او پس بگیره، مثل این که طرف از ارحام نیست و یه چیزی بهش بخشیده است، گفتن در صورتی که هبه معوضه نباشد و همچنین اون شیعی یا مالی که بهش داده هنوز موجود باشه، بله، مصرف نکرده باشد، عوض نکرده باشد. حالا اینا رو در برنامه قبل توضیح داده.
بیان احکام کلی و مسائل مرتبط با آن با توضیح حجت الاسلام و المسلمین استاد فلاح زاده.
اما نسبت به صدقه، چون بعضی از افراد هم میپرسن ما پولی انداختیم تو صندوق صدقه، آیا میتونیم ورداریم؟ پولی رو کنار گذاشتیم که بدیم به صدقه، یعنی به عنوان صدقه بدیم به فقیر، آیا میتونیم اینو برداریم؟ آیا میتونیم پولای مثلا خرد رو که به عنوان صدقه کنار گذاشتیم ورداریم، پول درشت به جاش بگذاریم؟ آیا اگر پولی رو به یک فقیری دادیم، یا یه شخصی بود مسکین بود سالها بهش کمک میکردیم به عنوان صدقه، حالا وضعش خوب شده است ازش بگیریم؟ در جواب باید عرض کنیم که اگر صدقه تحویل فقیر شد، یعنی به فقیر دادید یا به فقرا تحویل دادید.